در حالی که ابن زیاد سمت راست او نشسته بود. در آن مجلس یزید رو به ساقی می کرد و این اشعار رو می خواند: اسقنی شربتن تربی عظامی ثم مل فسق مثل ابن زیادی صاحب السر والامانت اندی ولتسدید مغنمی و جهادی قاتل الخارجی اعنی حسینن و مبید الاعداء والحسادی. یعنی ای ساقی شرابی به من بنوشان که ریشه استخوانم را سیراب کند، سپس پیاله را در مجلس به گردش آور و به ابن زیاد بده که او رازدار و امانتدار من است و در جنگ ها اوست که مرا یاری می رساند. او قاتل حسین آن مرد شورشی است و او نابود کننده دشمنان و حسودان است. باری پس از آن که اعتراض ها نسبت به یزید بالا گرفت، برای ظاهر سازی و فریب افکار عمومی در صدد دلجویی از اهل بیت برآمد و خود را پشیمان و عذرخواه نشان داد. از سوی دیگر هم ماندن آل الله در شام رو مصلحت نمیدید، بنابراین مقدمات بازگشت اهل بیت به مدینه رو فراهم کرد. همان یزید که قصد کشتن امام سجاد علیه السلام رو داشت، حضرت رو طلبید و با فریبکاری و نیرنگ از در ملاطفت در آمد و با چرب زبانی گفت: یا ابن رسول الله، اگر دوست داری نزد ما بمان که با تو صله رحم کنیم و حق شما را به جا بیاوریم. نوشتند: امام علیه السلام رو برگرداند و فرمود: مرا به سرزمینم بازگرداند. آنگاه یزید از امام خواست اگر درخواستی دارد بگوید. امام سجاد علیه السلام سه خواسته رو مطرح فرمود. نخست این که فرمود: روی آقا و مولایم حسین را به من نشان بده تا از دیدار سر پدر توشه برگیرم و با او وداع کنم. برخی منابع تاریخی نوشتند یزید مخالفت کرد، اما برخی دیگر مانند حبیب السیر نوشتند سر مقدس رو به امام سجاد علیه السلام داد و حضرت روز اربعین در کربلا سر ابا عبدالله علیه السلام و سایر شهدا رو به بدن ملحق کرد. خواسته دیگر امام این بود که فرمود: اگر قصد کشتن مرا داری، کسی را با این زنان و کودکان همراه کن تا آنها را سالم به حرم جدشان مدینه برگرداند. یزید گفت: از خون تو گذشتم و کسی جز تو همراه این زنان به مدینه باز نمی گردد. امام فرمود: اموالی را از ما در روز عاشورا به غارت بردند، بگو آن اموال را به ما برگردانند. یزید گفت: آن اموال به غارت رفته، من چندین برابر بهای آن را به شما می دهم. امام فرمود: در میان آن اموال یادگارهایی از فاطمه زهرا و پارچه هایی است که دختر رسول خدا با دست خود بافته، بگو آن اموال را به ما برگردانند. نوشتند: یزید دستور داد هرچه از خیام حسینی به یغما رفته است رو برگردانند. در منابع تاریخی آمده یزید مقدمات بازگشت اهل بیت به مدینه رو فراهم کرد و دستور داد برای اونها شترانی راهوار و کجاوه هایی فراهم کردند و فرمان داد هرچه در این سفر نیاز دارند را در اختیارشان قرار بدهند. هنگام حرکت کاروان، یزید رو به ام کلثوم سلام الله علیها کرد و گفت: این اموال در عوض رنج ها و مصائبی که به شما رسید. ام کلثوم پاسخ داد: چه گستاخ و بی شرمی یزید، برادرم را و خاندانم را میکشی آنگاه به ما عوض میدهی؟ باری یزید نعمان ابن بشیر رو به عنوان سرپرست کاروان معین کرد و به او دستور داد با احترام و تکریم اهل بیت رو به مدینه برسانند. هر کجا که خواستند کاروان توقف کند و مردان حریم زنان و دختران را نگاه دارند و در طول سفر با فاصله آنها را همراهی کنند. در تاریخ از این که آیا مردم شام به بدرقه کاروان آمدند یا نه ذکری به میان نیامده. باری کاروان اهل بیت کوچ کرد و رفت، اما پاره ای از تن اهل بیت در شام باقی ماند. قبر دختری 3 ساله که شبی در خرابه شام پدر رو به خواب دید، از شوق بیدار شد، خود رو در خرابه دید و بهانه بابا گرفت و گریه سر زد.
خب همراهان عزیز و شنوندگان نازنین، ساعت 12:35 است و ما کماکان از بخش اول برنامه‌های رادیو ایران در خدمت شما هستیم تا ساعت 14 و خوشحالیم از این که هر جا که هستید صدای ما رو میشنوید و این رادیو رو به عزیزانتون هم معرفی بکنید که صدای ما رو برای موج‌های اف ام ردیف 90 مگاهرتز و ای ام ردیف 558 کیلوهرتز دریافت کنند، یا نه اگر تمایل داشتن با برنامه کاربردی ایران صدا میتونن به صورت زنده و مستقیم رادیو ایران رو بشنون. همراه لحظات شما همیشه و تا همیشه رادیو ایران.
به سوی تو، به شوق روی تو، به طرف کوی تو سپید دمایم، مگر تو را جویم، بگو کجایی. نشان تو گه از زمین گاهی، ز آسمان جویم، ببین چه بی پروا ره تو می پویم، بگو کجایی. به غیر نامت که این آمه دگر ببرم، اگر تو را جویم حدیث دل گویم، بگو کجایی. به دست تو دادم دل پریشانم، دگر چه خواهی. فتادم از پا، بگو که از جانم، دگر چه خواهی. یک دم از خیال من نمی روی ای غزال من، دگر چه پرسی ز حال من. تا هستم سیر کوی تو هم، به آرزوی تو هم، اگر تو را جویم حدیث دل گویم، بگو کجایی. به دست تو دادم دل پریشانم، دگر چه خواهی. فتادم از پا، بگو که از جانم، دگر چه خواهی.
عزیزان، زندگی برای هر انسانی یه معنی داره و در شرایط مختلف ممکنه ما زندگی رو برای خودمون معنی بکنیم. زندگی به نظر من همونیه که بین برنامه‌ها و رؤیاها اتفاق میفته. یه روزاش بوی قهوه و صدای بارونه، یه روزایی مزه اشک و سکوت. گاهی میبری، گاهی میبازی، ولی همیشه میشه دوباره شروع کرد. آخرش هم مهم اینه که وسط این همه شلوغی چیزای کوچیکو فراموش نکنی. مثل چی؟ مثل خنده یه دوست قدیمی، بوی نون تازه، یا حتی نگاه کردن یه غروب قشنگ. زندگی همه این چیزای کوچیکیه که بزرگترین احساسات رو برای ما میسازن. همراه لحظات و حس شما عزیزان شنونده هستیم، شمایی که همیشه مشتاقانه ما رو همراهی میکنید و هیچ وقت تنها نمیذارید. ایران امروز عنوان برنامه بحث روز، عذرخواهی میکنم، بحث روز عنوان برنامه بعدی ماست.
بخش روز
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند قادر متعال، سلام و ادب عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو ایران. برنامه بحث روز رو میشنوید، با ما همراه باشید. حدودا 45 دقیقه با شما هستیم در مورد موضوعات مربوط به حوزه رسانه، خبر و خبرنگاران. خب در آستانه 40 سرور و سالار شهیدان کربلا هستیم. واقعا خود 40 یک رسانه بسیار مهم و اثر بخش هست در سطح جهان. شاید مسلمانان رسانه‌ای قوی تر و پرنفوذتر از 40 نداشته باشند. باید گرامی بداریم یاد این رخداد بسیار بسیار مهم رو. امروز 20 مرداد ماه است. دو سه روز پیش 17 مرداد سال روز شهادت شهید صارمی، خبرنگار عزیز ما بود. به همین مناسبت در تقویم رسمی کشور روز 17 مرداد روز خبرنگار هست. خبرنگاران نقش بسیار بسیار مهمی رو دارن در تبیین واقعیت‌های اجتماعی، در هدایت افکار عمومی. و متاسفانه ما در جهانی زندگی میکنیم که بعضن از این موقعیت مهم سوء استفاده هم میشه. نظام سلطه داره از رسانه ها سوء استفاده هم میکنه و ما چاره نداریم جز این که در این عرصه قوی باشیم. عرصه رسانه، مقام معظم رهبری بعضن تحت عنوان جهاد تبیین ازش نام میبرن. حوزه رسانه رو باید جدی گرفت. ما چاره نداریم جز این که در عرصه رسانه ها قوی باشیم. برنامه امروز رو به همین دلیل تقدیم میکنیم و هدیه میکنیم به روح تمام عزیزانی که در عرصه خبر جان خودشون رو از دست دادن و درجه شهادت رسیدن. در همین جنگ 12 روزه شهدای عزیزی که از عرصه خبر بودن، در سرزمین های اشغالی هم عزیزانی به درجه شهادت رسیدن. اصولا رسانه ها منادی اندیشه جدید هستند و باید یاد و خاطره اونها رو گرامی بداریم. خب به همین دلیل و با مقدمه‌ای که من خدمت شما عرض کردم، ما سوال پیامکی هم داریم که در نوبت بعد من خدمتون خواهم گفت. مهمانانی داریم که در حوزه رسانه صاحب تحلیل هستند و کارشناس این حوزه هستند. به هر حال حوزه رسانه با حوزه‌های سیاسی و دیپلماتیک هم پیوند داره و اصولا همه حوزه هایی که در جامعه در موردشون صحبت میشه رسانه ها نقشی در اون دارن. ما امروز در مورد نقش رسانه ها میخواییم صحبت کنیم، در مورد خبرنگاران میخواییم صحبت کنیم و اون چه که مربوط به این موضوع هست. با ما همراه باشید. دو خط تلفن داریم، 225009 و 220486. شماره پیامک برنامه هم 30900 هست که میتونید پیام های کوتاه خودتون رو برای ما بفرستید. خب خیلی ممنونم که برنامه بحث روز رو انتخاب کردید و با ما همراه هستید. برنامه‌مون رو آغاز میکنیم با حضور مهمانان عزیزی که به استودیو آمدن. من عرض کردم تا لحظات بعد هم سال پیامکی رو براتون خواهم خوند. آقای دکتر علی کیهانیان، دبیر کل محترم جمعیت حامیان انقلاب اسلامی، مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام، روز شما بخیر.
با عرض سلام و عرض ادب محضر شنوندگان عزیز، دستن در کاران این برنامه و زین برادر ازم جناب آقای دکتر ودایی و مجدی توانمند، برادر ازم جناب آقای قربانی در خدمت شما هستم.
سلامت باشید، خیلی ممنونم. و جناب آقای دکتر علی ودایی، کارشناس مسائل سیاسی و فعال رسانه‌ای. آقای دکتر سلام به شما، روز بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت میهمان محترم، خدمت مردم خوب ایران.
خیلی ممنون. اگه موافق باشید با آقای کیهانیان بحثمون رو آغاز میکنیم به لحاظ کسوت. آقای کیهانیان، شما خودتون فعال رسانه‌ای هم هستید.
بله.
شما نظرتون چیه؟ ما وقتی در مورد رسانه صحبت میکنیم شاید پیشترها خیلی جدی گرفته نمیشد، ولی امروز به نظر میرسه که وزنی حتی بعضن بیشتر از وزن آنچه که در میدان میگذره باید در افکار و در اندیشه ها جستجو کرد.
بله، اگر رسانه یک زمانی انحصار پیدا میکرد به دولت ها و نهادهای در واقع خاص حکومتی، امروز هر شخصی میتواند به عنوان یک منبع رسانه عمل بکند با تجهیزات و گسترش فضای سایبری و تجهیزاتی که امروزه در واقع در دنیا مرسوم شده در بین جوامع. این میتواند در واقع هم راهگشا باشد هم یک خطر جدی باشد. رسانه به عنوان کانون اثر در همه جوانب، همونجوری که حضرت عالی فرمودید و شنوندگان عزیز استحضار دارند، در همه جوانب مؤثر است، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، به عنوان یک در واقع اساس و پایلوت و یک شاکله اصلی در همه زمینه‌های تاثیرگذار است. امروزه بحث رسانه به عنوان یک ابزار اصلی جنگ نرم، بعد از دیپلماسی، بعد از جنگ اقتصادی، بعد از جنگ‌های روانی و روانشناختی، یکی از مهمترین عواملی است که در همه عرصه‌ها حتی در جنگ‌های سخت هم تاثیرگذار است. برای اینکه ما وارد این بحث جالب بشیم و شیوا بشیم و شنوندگان عزیزم بهره ببرن، من به نظرم مثل یک سری از اصول رو بایستی ما در نظر بگیریم. اینکه رسانه، ورودی های رسانه چه چیزایی میتواند باشد، فرایند رسانه تابع چه افکار و امیال و ویژگی هایی باید باشد، خروجی رسانه در چه زمینه‌ای باید اثرگذار باشد، مبشر باشد، منذر باشد، نذیر دهنده باشد، سازنده باشد، مخرب باشد. پس بنابراین اینها یکی از مبانی است که بایستی در عرصه رسانه مد نظر قرار گرفته بشه. یکی از مهمترین اعتقاداتی که ما به عنوان مسلمان شیعه امروزه در واقع قائل هستیم، به عنوان یک مسلمان شیعه ما معتقد هستیم که خداوند متعال به عنوان منشأ خلقت و کتاب قرآن به عنوان یک در واقع منشأ رسانه‌ای عظیم در همه جوانب هم خبر می‌دهد، هم آگاه می‌سازد، هم برنامه دارد، هم برنامه‌ریزی می‌کند و ویژگی‌های خاص در واقع خودش رو برای ما
در ادامه بپردازم.
بله، عرض می‌کنم. بله. فقط جمله پایانی رو عرض بکنم، منتها در عرصه فرایند این رسانه‌ها بایستی انسان‌هایی با ویژگی‌های خاص مثل پیامبران عظیم که برانگیخته شدن به عنوان مبشر، منذر و پیام رسان حضرت حق در جوامع در واقع مختلف، اینها ویژگی خاصی داشتن. مثلا حضرت موسی خیلی رأفت و مهربان بوده، بله. حضرت رسول گرامی اسلام خیلی با اخلاق و خوشخلق بوده. پس بنابراین انشاءالله بتوانیم یک رسانه خوب و جامعه تحویل جامعه انشاءالله. اسلامی بدیم و ماندگار.
متشکر آقای دکتر. وعده شما چه نظری دارید؟ آقای دکتر کیهانیان سخن از یک رسانه طیب و طاهر و سالم و هدایتگر دارند، در حالی که در جهان واقعیت شما با رسانه‌های مواجه هستید که اصولاً در به عنوان ابزار سلطه دارن ایفای نقش میکنن. چه باید کرد با این
جنگ روانی؟ جنگ رسانه آن چیزهایی است که ما این روزها خیلی راجبش بحث و صحبت میکنیم. فکر میکنم که در نهانش اگر بخوایم بریم، قدمتی به طول قدمت جنگ‌های بشری داره. سانتزو تو کتاب هنر جنگش، هنر رزم، اشاره میکنه به این که شما به هر میزانی که توانایی فریب دشمن رو داشته باشید، دست برتر رو در نبرد خواهید داشت. آن چیزی که ما امروز داریم مشاهده میکنیم زیل بحث جنگ ترکیبی، نبردیست که برای تسخیر یا تصرف اراده ها در جریان هست، ذهنیت ها هست که تشکیل میدهد آنچه که ملت ها و حکومت ها در ادامه پیگیری خواهند کرد. ما در جریان جنگ 12 روزه به وضوح مشاهده کردیم که جنگ رسانه‌ای تلاش میکرد فارغ از آنچه که در میدان نبرد در حال وقوع هست، نوع تفکر و نوع آوردسازی که در ذهن مخاطبین داره دنبال میکنیم جایگاه ویژه‌ای رو داشت. آن چیزی که ما امروز داریم مشاهده میکنیم این هستش که رسانه‌ها به عنوان قدرت نرم، آن چیزی که جوزف نای راجبش خیلی بحث داره، به عنوان یک ابزار فشار یا یک اهرم فشار برای کنشگری، برای سوق دادن حکومت‌ها به آن چیزی که خاصه دولت‌های متخاصم هست در دستور کار بوده. در ایران ما مسئله‌ای که وجود داره، ما در رابطه با سازوکارهای رسانه‌ای باید یک مقداری هوشمندانه‌تر بحث کنیم. حالا در ادامه راجع به مؤلفه‌هاش صحبت می‌کنیم. ولی نکته‌ای که وجود داره، جریانات رسانه‌ای به خصوص جریانات رسانه‌ای متعارض به دنبال این هستند که مهندسی افکار عمومی داشته باشند. مهندسی افکار عمومی به منزله آنکه نوع ذهنیت و نوع کنشگری افراد جامعه در سطوح مختلف رو تحت تأثیر قرار بدن تا هزینه‌های نبرد در میدان رو کاهش بدن.
خیلی ممنونم آقای ودایی. در مورد رسانه‌ها نکات بسیار زیادی وجود داره که امروز قصد داریم به اون بپردازیم. در ادامه میدیم برنامه رو، من برمیگردیم سال پیامکی هم براتون میخونم.
در روز خبرنگار باید از کسانی گفت که با قلمشان، با دوربینشان و با صدایشان در خط مقدم جنگ روایت ها ایستادند و از رسانه هایی که اگر در خدمت حقیقت باشند میتوانند تاریخ را نجات دهند. از جنگ تحمیلی 8 ساله تا 12 روزه، از پیاده روی میلیونی 40 تا مقاومت در غزه، رسانه ها یا روایتگر حقیقتند یا ابزار تحریف. در دفاع مقدس خبرنگاران ایرانی با جانفشانی صدای مظلومیت و مقاومت را به گوش جهانیان رساندند. در جنگ اخیر غزه رسانه‌های مقاومت با قدرت تصویر شکست رژیم صهیونیستی را ثبت کردند، در حالی که رسانه‌های غربی روایت را وارونه کردند. در 40 میلیون‌ها انسان با پای دل می‌آیند، اما بسیاری از رسانه‌های جهانی این حماسه را نادیده می‌گیرند. اینجاست که خبرنگار متعهد با دوربین و قلمش روایت اصیل را زنده نگه می‌دارد. رسانه فقط ابزار اطلاع رسانی نیست، رسانه میدان نبرد است. فاطمه ربانی، بحث روز، رادیو ایران.
خب خیلی ممنونم. سوال پیامکی رو هم براتون بخونم. میتونید از طریق شماره پیامک 30900 پاسخ این سوال رو هم برای ما ارسال کنید. سوال اینه که چگونه دیپلماسی معنوی 40 و رسانه ها میتوانن مکمل دیپلماسی همسایگی در چارچوب راهبردهای کلان جمهوری اسلامی ایران باشن؟ یک، از طریق تقویت پیوندهای فرهنگی و مذهبی میان ملت ها. دو، ایجاد رقابت سیاسی و تعامل سیاسی میان کشورهای منطقه. سه، حفظ وحدت و برجسته سازی و همکاری های منطقه‌ای. و سوال در واقع گزینه آخر هم همه موارد هست. خیلی متشکرم از این که با ما همراه هستید و ما انشاءالله بتونیم در ادامه وارد مباحث جدیتری در حوزه رسانه ها باشیم. برمیگردم با سوال دیگری از مهمان عزیز از در استریو. خب آقای کیهانیان، شما در مورد رسانه ها و اهمیتش نکاتی رو فرمودید. میخواییم یه ذره حالا دستبندی شده تر صحبت بکنیم. اصولا تحولات منطقه نشان میده که ما گویی با یک تغییرات جدی مواجه هستیم و این تغییرات به سمتی داره میره که خیلی هم معتقدن جمهوری اسلامی ایران یک وزنه تعادل میتونه باشه در این تحولات جدید. حتی از نظم جدید صحبت میشه و ایرانی که مؤلفه های نقش آفرینی در این عرصه رو داره. چقدر رسانه ها تو این فرایند مؤثرن؟
رسانه به عنوان یک سلاح تاثیرگذار، همچنان که آقای دکتر هم فرمودن، هم میتواند دست جریان سلطه باشد و برای تخریب و در واقع تسخیر قلوب و اذهان افکار عمومی در جهان بین المللی کنونی مؤثر باشد، هم میتواند در ید اختیار کشور اسلامی با قدرت با اخلاق در واقع مسلمان مقتدر باشد و میتواند اثرات خودش رو همچنان که در امروزه در بحث جریان در واقع یک نهادی ایجاد شده تحت عنوان نهاد همایش بین المللی اربعین که بُعد رسانه اون در تمام ملل در حال گسترش است. پس بنابراین ما سه حوزه رو در بحث رسانه متصور هستیم. یکی ارتقاء آگاهی، آموزش و تجزیه و تحلیل. آقای لوین یک در واقع ایده مدیریتی دارد برای اینکه شما یک شاکله فکری و ذهنی و یک فرهنگ رو از هم بپاشینید. یک میگه که اول اون وضعیت موجود رو باید از هم در واقع متلاشی کنی، تخریب کنی. این تخریب با جریان رسانه‌ای مؤثر هست. بعد قالب ایجاد بکنی، بعد این قالب رو اول ذوب کنی، قالب گیری کنی، بعد دوباره منجمد کنی و یک تفکر جدید بسازی. اینها همه اینها مؤثر است توسط در واقع لشکریان رسانه‌ای که در پنتاگون و لشکریان مدیریتی که در پنتاگون نشستن و اونها برنامه‌ریزی می‌کنن. و امروز جالبه که هر چیزی که اونها نرم افزار و تولید محتوا می‌کنن به عنوان جریان رسانه‌ای و این رسانه‌ها در کل دنیا گسترش میدن. به عنوان مثال از اونم اشاره شد کشتار کودکان و زنانی که در غزه اتفاق میفته. خیلی جالبه بی بی سی و جریان در واقع رسانه‌های صهیونیستی میگن که حماس اینها رو به عنوان سپر انسانی قرار داده برای اینکه خودش رو در امنیت قرار بده و مظلوم نمایی کنه، اینها رو در مقابل در واقع صهیونیست قرار میده و اینها کشته میشن. پس بنابراین یک وارونگی ویژه‌ای در بحث جریان رسانه اتفاق میفته.
بله.
همطوری که در صدر اسلام هم ابتدای به ساکن برای اینکه این سه در واقع شیوه رو ایجاد بکنن در بحث ایجاد واقعه کربلا، خب اول اومدن با آقا ابو عبدالله الحسین تهمت زدن، اون شاکله رو، اون اذهان عمومی رو متشنج کردن، گفتن آقا ایشون خروج کرده بر علیه مثلا خلیفه مسلمین. بعد حکم شرعی برای او گرفتن از در واقع مفتی اعظم زمان خودش. بعد آمدن وقتی حکم شرعی گرفتن، حالا بر همه فرض شد که در مقابل امام حسین بایستن و این میاد. بله. در کراری همچه اتفاق میاد. پس بنابراین در
شکل از بین جدیدتری از اون رخ
شکل نوینی از اون که ما قائل هستیم که در قرن 21 هستیم، منتها به شیوه های نوین علارغم اینکه سازمان های بین المللی هستن بایستی این موارد رو کنترل بکنن. نهادها و کمیته‌های مختلف حقوق بشر وجود دارن که برای اینا رو کنترل بکنن، اما میبینیم که این رسانه‌ها در جهت افکار در واقع جریان سلطه پیش می‌رود. به عنوان مثال عرض می‌کنم در بحث پست مدرنیته که امروزه نظام مدیریتی نوینی در که دنیا در واقع تحقق پیدا کرده، اینا 150-60 اصل دارن. آقای دکتر اینا میگن ورد فور آس، دنیا برای ماست. همه سیاستمداران، همه ارکان، همه پازل تکه های پازل جریان سلطه در این مسیر حرکت میکنن. یعنی به هر نحوه ممکن بایستی رسانه افکار عمومی رو به این جهت ببرد که آمریکا یه بزرگ قدرتمند همه فن حریف همه کاره دنیا به عنوان ارباب در واقع بلا منازعه دنیاست. این رو در همین طوری شده که بعضی از سیاستمدارانی که در خیلی از کشورهای جهان سوم هم قرار دارن اینو باور کردن.
بله.
و این باور چه چیزی ایجاد میکنه؟
رسانه ها ایجاد
میکنه. رسانه ایجاد.
خب نظر آقای دکتر ودایع رو هم بپرسم. آقای دکتر ودایع، در شرایطی که شما شاهد کشتار مردم مظلوم، بی‌دفاع و کودکان فراوانی در نوار غزه هستید و از اون ور داعیه‌داران